خودشون رو در اختیار نامزدها قرار بدن که اون هم از ناحیه ستادهای انتخابات حوزه‌های انتخابیه که در 22 حوزه انتخابیه هست و به هر حال در 15 استان ما شاهد برگزاری انتخابات مرحله دوم هستیم، به هر حال ارائه خدمات خواهند داد به نامزد محترم. اطلاع رسانی خواهیم کرد که 8 حوزه انتخابیه هم در حقیقت از این 22 حوزه انتخابیه به صورت تمام مکانیزه انتخاباتش برگزار میشه، از جمله تهران. یعنی برعکس دوره اول که در تهران حرفه در اختیار رای دهندگان قرار گرفت، در این دوره ما شاهد به هر حال استقرار صندوق‌های رای هستیم و اخذ رای و شمارش آرا بله. به صورت تمام مکانیزه خواهد بود.
بسیار آقای دکتر، اشاره کردید به امکاناتی که رسانه ملی در دور اول تدارک دید برای تبلیغات و برای مناظره بین نامزدهای انتخاباتی و شکر خدا این موضوع در دور دوم هم ادامه داره. از منظر شما در ستاد انتخابات این اقدام بی‌نظیر که برای اولین بار اجرا شد چقدر تأثیر داشت در مشارکت و در انتخاب اسلحه برای مردم؟
ببینید، خب مستظر هستید یکی از مشکلات و آسیب‌هایی که در ادوار گذشته در انتخابات ما شاهد بودیم این بود که به هر حال به جهت هزینه هایی که مترتب هست در تبلیغات همه نامزدها این امکان براشون فراهم نیستش که خودشون رو معرفی کنن در شرایط تبلیغ و اون به هر حال استانداردهای لازمی که وجود داره در اینکه یه تبلیغ درست، یک ترویج درست، یک معرفی درست از نامزد صورت بگیره، شکل بگیره. در این اقدام اخیر سازمان صدا و سیما در راستای حب ماده 74 و به هر حال ایجاد کانال‌های محلی و طبعا پخش اونها در شبکه‌های اجتماعی، همه منجر به این شد که یک عدالت تبلیغات، یک عدالت انتخاباتی در حوزه تبلیغات شکل بگیره و به هر حال مردم با ایده ها و اون اهداف و آرمان ها و شعارهای همه نامزدها مواجه بشن، چیزی که قبلا درش کمتر مشاهده بودیم، به جهت اینکه اون کسی که تمکن مالی بهتری رو داشت میتونست حرف خودش رو در بازه انتخابات و تبلیغات بیشتر برسونه و خب طبعا یک فضای غیرعادلانه این شکل میگرفت در بستر تبلیغاتی. این اقدام به نظر من این رو پوشش داد، یه مقدار چالش هایی که در این حوزه داشتیم رفع شد. من بعضا صحبت میکردم با برخی از این نامزدها، همه به هر حال خیلی دقیق این نکته رو داشتن که ما حرف های خودمون رو در این بازه مناظراتی یا در حقیقت این فیلم تبلیغاتی زدیم و پخش شد و اون فیلم به عنوان مبنای معرفی در فضای مجازی قرار گرفت و به نظر من اگر این فضا تقویت بشه، حالا در دوره دوم ما شبکه‌های استانی رو در خدمت نامزدها داریم، یعنی یک پله بالاتر و از شبکه‌های محلی، به نظر من بازدور بیشتری پیدا می‌کنه و
فراگیری بیشتری داره،
بیشتری هم داره. بله،
البته
به نظر من همین کانال‌های محلی هم تقویت بشه حتما در به هر حال موضوعیت های مختلف، مناسبت های مختلف هم میتونه کمککار در حقیقت فضای سیاسی اجتماعی کشور باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب اسلامی. باز هم اگر ممکنه به حوزه های انتخابیه که انتخابات به صورت تمام الکترونیک در اونها برگزار بله. میشه اشاره ای داشته باشید از باب اینکه شنوندگان خوبمون ذهنشون آماده باشه برای 21 اردیبهشت.
خواهش میکنم. ما حوزه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، خوارزمشهر و ملایر رو که 8 حوزه انتخابی هست به صورت تمام مکانیزه خواهیم داشت. 22 حوزه انتخابی به مرحله دوم انتخاباتشون کشیده شده که 8 حوزهش تمام مکانیزه است. بعد خدمت شما عرض بکنم در 15 استان در حقیقت ما الان شاهد برگزاری انتخابات خواهیم بود در 21. نکته که وجود داره این هستش که ما برای همه این 22 حوزه انتخابی تعرفه چاپ کردیم و در حال ارسال هست به استانها، چنانچه به هر حال مشکلی هم در حوزه انتخابات الکترونیک داشته باشیم حتما تعرفه ها جایگزین خواهد شد. تعرفه ها طراحیش متفاوت هست، متناسب با دور دوم طراحی شده، تمهیدات اجرایی لازم در برگزاری همه شکل گرفته و به هر حال امروز هم یه جلسه عام داریم با مجموعه دبیران ستاد انتخابات این 22 حوزه انتخابیه. امیدواریم که به هر حال به خوبی به نحو احسن مثل حقیقت مرحله اول و انتخابات سراسری این اقدام نهایی بشه و صورت بگیره. به هر حال اگر نکته‌ای هم باشه که زحمت میدیم به شما و به حال رسانه‌های محترم که حتما اطلاع
زنده باشید. لطف شماست، ممنونی. ما از همراهی شما چه در دور اول و چه در دور دوم همواره همراه شنوندگان خوب رادیو گفتگو بودید برای توضیح مسائل مربوط به انتخابات. ما در خدمت رؤسای ستاد انتخابات استان‌ها هم بودیم، از اونها هم توضیحاتی شنیدیم. انشاءالله شاهد حضور چشمگیر مردم در دور دوم هم باشیم. به شما و همه همکارتون باز هم خدا قوت میگم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
ظهر شما بخیر. شنوندی خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 در جمله کوتاهی خطاب به دانشجویان معترض آمریکایی نوشتند که همراه شما خواهیم ماند. سپاسگزاریم از شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 5491 که نوشتند دانشجویان ایرانی پشتیبان شما هستند. ساعت 12:37 به شنونده برنامه زنده رویداد هستید از رادیو محترم گفتگو. در این بخش و در قسمت با اهالی کتاب و کلمه به مناسبت فردا 10 اردیبهشت سال روز شهادت شهید بزرگوار سردار محسن وزوایی گفتگو میکنیم با سرکار خانم فائزه غفار حدادی نویسنده کتاب یک محسن عزیز. سرکار خانم حدادی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و برنامه و همه عوامل برنامه رادیو گفتگو و شنوندگان خوب برنامه رویداد گفتید ها؟
بله بله برنامه رویداد. بله ما هم سپاسگزاریم از فرصتی هستم. که به برنامه رویداد دادید. خب فرصت خوبی بود برای اینکه یادی زنده کنیم از شهید بزرگوار حاج محسن وزوایی. بفرمایید که خب کتاب‌های متعددی در مورد این شخصیت مهم دفاع مقدس و از فرماندهان رشید دوران جنگ تحمیلی نوشته شده، اساساً چه نیازی باعث شد که شما یک محسن عزیز رو بنویسید؟
درسته، خیلی تشکر میکنم که به شخصیت شهید محسن وزوایی توجه کردید. همینطور که گفتید بله قبل از این کتاب کتاب‌هایی بود در مورد زندگی شهید، ولی بیشتر به موارد رزمی و عملیاتی و خاطرات دفاع مقدسی ایشون پرداخته شده بود. ولی نیاز امروز جوانان و جامعه امروز ما این هست که بتونه از یک شخصیت الگو برداری بکنه، و وقتی میخوایم از یک شخصیت الگو برداریم باید به زیست اون شخصیت و زندگی همه جانبه اون شخصیت بپردازیم تا بتونیم ریشه یابی کنیم تصمیم‌های مهمی که گرفته، کارهایی که کرده، اتفاقاتی که اونجا ما به عنوان اتفاقات خارق‌العاده و بسیار ارزشمند و درخشان میبینیم، بتونیم ببینیم چطوری اون تصمیم‌ها گرفته شده و اون اتفاقات رقم خورده. برای همین من با این مأموریت وارد پروژه این کتاب شدم که در بیارم، ریشه یابی کنم شخصیت این شهید رو، و این مستلزمه این بود که برم از کودکی ایشون، از زندگی خانوادگی ایشون و همه شرایطی که باعث به وجود اومدن چنین روحیاتی در این شهید شده بود بپردازم، شخصیت محسن وزوایی رو و اینکه چطور محسن شد رو معرفی کنم به خواننده.
بسیار عالی. ما در مورد کتاب یک محسن عزیز داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم فائزه غفار حدادی نویسنده محترم این کتاب. ممکنه برخی از شنوندگان ما در رادیو گفتگو به طور کامل نشناسند شهید محسن وزوایی رو، اگر ممکنه معرفی کوتاهی داشته باشیم از ایشون و بعد هم بپردازیم به تازه ترین کاری که در دست نگارش دارید.
بله، شهید محسن وزوایی جوانی بودن مثل جوانهای الان زندگی میکردن، ولی در دهه 50 که متعلق سال 39 هستن و بحبوحه جوانیشون اول انقلاب دانشجوی دانشگاه شریف بودن. قبلش تصمیم داشتن برای همین کارشناسی برن آمریکا، هم مانند خواهر و برادرش که این اتفاق براشون رخ داده بود. ولی خب دانشگاه شریف قبول میشن و یه نامه‌ای دارن به خواهرشون که میگن برای ارشد و دکترا حالا میام آمریکا، و میخوره به انقلاب و تحولاتی که واقعا در فکر و شخصیت ایشون هم به وجود میاد و از دانشجویان پیرو خط امام بودن که در تسخیر نانه جاسوسی نقش داشتن. بعد اون وارد سپاه میشن و تو عملیات های مهم فتح المبین و سایر عملیات فرمانده گردان بودن و تو عملیات بیت المقدس فرمانده محور تیپ محمد رسول الله میشن که 6 تا گردان زیر نظرشون بوده و تا همون روز اول عملیات که فردا روزی بوده 10 اردیبهشت که خط پیچ میخوره و خودشون میرن جلو و اونجا مدیریت های درخشانی میکنن تو همون جایی که نیروها گیر کردن، ولی خب به شهادت میرسن و فتح خرمشهر که نتیجه این عملیات بود رو نمیبینن.
روحشون شاد باشه. فکر میکنم تصویری تصاویری از شهادت ایشون رو در فیلمی که برای حاج احمد متوسلیان ساخته شد به تصویر کشیدن. ایشون شهید محسن وزوایی نقش مهمی داشتن در اون اثر سینمایی و توصیه میکنیم که دوستان هم کتاب یک محسن عزیز رو بخونن که حاصل تلاش خانم غفار حدادی است و دوستانمون در انتشارات سوره مهر، و همین که اون فیلم رو ببینن. البته گزیده فیلم‌های مستند هم از ایشون وجود داره که فکر می‌کنم در فضای مجازی میتونن به اون دسترسی داشته باشن. کتاب یک محسن عزیز الان چاپ چندم رو پشت سر گذاشته خانم غفار حدادی؟
دقیق نمیدونم، 6م یا 7م هست.
بسیار عالی. یعنی حتما در نمایشگاه کتابی که در پیش داریم دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و در بازار هست انشالله. بسیار سپاسگزارم و کوتاه بفرمایید که چه کتابی رو مشغول نوشتن هستید و به نمایشگاه کتاب عرضه میکنید.
انشالله یک سفرنامه هست از حج پارسال که حضور داشتم توش به اسم دورت بگردم، آماده چاپ هست انشالله، تو نمایشگاه رو نمایی میشه ازش.
بسیار سپاسگزارم، انشالله که موفق باشید و تو فرصت‌های آینده بتونیم در مورد این کتاب جدیدتون هم با شما گفتگو بکنیم. از فرصتی که برنامه رویداد دادید سپاس و از شما خداحافظی میکنم.
منم خیلی تشکر میکنم از شما و همه شنونده ها، خیلی ممنونم، التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
باز هم برگردیم به دانشگاه های امریکا و جنبش دانشجویی که امروز مهمترین سرخط خبرها رو به خودش اختصاص داده. آقای حمیدرضا غلامزاده همراه ما هستند، کارشناس مسائل امریکا، تا دانشگاه های امریکا در محاصره تک تیراندازها رو بررسی بکنیم. جناب غلامزاده سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رشیدی خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای غلامزاده، این سطح از خشونت علیه دانشجویان حالا در امریکا یا خارج از اون پیش از این سابقه داشته؟
بی سابقه نیست. ببینید چند تا نکته داریم. یکی این که آمریکا سرزمین آزادی بیان هست مادامی که مزاحمتی برای حاکمیت و سیاست و اینها نداشته باشه. بله. به محض اینکه تداخلی پیدا بکنه هیچ تعارفی توی برخورد و مقابله باهاش ندارد. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که در برخورد پلیس و قدرت پلیس هیچ تعارفی و باز ملاحظه‌ای ندارند. وقتی قرار باشه که پلیس وارد بشه خشن، بیرحم و با ارعاب وارد میشه. اصلا سیاست پلیس آمریکا اینه که من باید با رعب و وحشت و تصویرم همراه با اقتدار مرعوب کننده باشه. لذا بدون هیچ حد و حصری به زد خورد و خشونت می‌پردازن. کما که دیدیم دیگه، همون ماجرای جورج فلوید خاطرتون باشه، خشونت به حدی بود که منجر به فوت اون شخص شد.
بله.
کاری هم به مثلا سطح جرم و میزانش و اینها ندارن. پلیس وقتی وارد میشه اجازه داره هر جور که لازم میدونه برخورد بکنه. این قاعده پلیس آمریکاست.
چرا دولت امریکا اساسا مانع این اعتراضات مسالمت آمیز شده؟
یعنی این اعتراضات وارد دست روی نقطه‌ای گذاشته که برای آمریکا بسیار حیثیتی است و با ساختار و نهاد قدرت و ثروت و سیاست گره خورده.
بله.
دست روی اون نقطه گذاشته، اونم موضوع اسرائیل و لابی صهیونیستیه. این هم به لحاظ اعتقادی در مبانی فکری شکل‌گیری آمریکا بحث صهیونیست و یهودیت موضوعیت داره. اولین کشتی مهاجرانی که به سمت آمریکا حرکت می‌کردند قرن‌ها پیش، یک خطابه‌ای قرائت میشه توی اون کشتی که وعده رفتن به شهر بر فراز تپه رو میده، سیتی پاندهیل رو استفاده میکنه که تعبیر توراتیست برای اون سرزمین موعود. آمریکا با این مبنای فکری، مبنای فکری یهودیت اساسا شکل گرفته.
بله.
یه رگ و ریشه اعتقادی اینطور داره، ولی اجرایی تر از اون و واقعی ترش به روسترش اینه که لابی یهود هم در لابیگری و ساختار لابی سیاسی نفوذ داره و نقش داره، هم رسانه ها دستش هست میتونه جریان سازی فکری بکنه، هم نهاد ثروت دستش هست. عمده بازار سهام و بورس و بازار مالی آمریکا متعلق به یهودیان همین طیف هست، یعنی هم ثروت رو داره، هم ابزار فشار افکار عمومی و رسانه رو داره، هم ابزار فشار سیاسی که لابیگری رو داره. خب این نهاد کاملا میتونه سوار بشه روی فضای سیاسی آمریکا. اگر کسی مخالفخونی بکنه، شروع میکنه تو رسانه علیهش هجمه وارد میکنه، ترور شخصیت میکنه، اگر مخالفش حتی اگر تو این فضا نیاد، توی حمایت مالی تو انتخابات ها به اصطلاح سعی میکنه که حالا از اون حمایت نکنه، از اون شخص خواست و حمایت رو ببره رو رقیبش مثلا قرار بده. این ابزارهای کنترلگری و بازیگریه که برای فضای سیاسی آمریکا دارند و وقتی خب اینطور باشه طبیعتا سیاستمدارها با این همراهی میکنن. وقتی این همراهی باشه علیه این اعتراضهایی که شکل گرفت طبیعتا تصمیم گیری و اقدام میکنن. خیلی تلاش کردن که مثلا برچسب یهود ستیزی و آنتیسمیتیزم بزنن به این تحرکات دانشجویی، ولی خب راه به جایی نبردن. استماع کنگره گذاشتن، سعی کردن رئیس دانشگاه رو تحت فشار بگذارن، ولی خب نتونستن. چه در این تحصنات اخیر چه در طول این هفت ماه اعتراضات و حرکت‌های دانشجویی که شکل گرفت، حالا الان تحصن شده، قبل از این هم بود.
اعتراضات بود. بله. آقای غلامزاده، شما کارشناس مسائل امریکا هستید، با فضای اونجا آشنایید. پیشبینی شما از ادامه این جنبش و مسیر چگونه است؟ آیا دانشجویان با این حرکت‌های در حقیقت چکشی، با این اتفاقاتی که داره میفته، حضور تکفیر اندازها، ضرب و شتم‌هایی که شاهدش هستیم، دست از اعتراضاتشون برمی‌دارن؟
یه نکته رو بگم اصلاحی که من مطمئن نیستم بحث تکفیر انداز رو.
بله.
عکسی که من دیدم نمیشد اثبات کرد، ممکنه باشه ممکنه نباشه.
بله.
ولی اصلا موضوع این نیست، خشونت تو کف صحنه دانشگاه هست دیگه.
اون ویدیوها که ثابت شده
خشونت همون کفایت میکنه.
بله.
کما که اگر لازم باشه نه از دور با تکفیر انداز، همون پایین میزنه پلیس آمریکا بدون هیچ تعارفی.
بله.
ببینید چند تا مدل داره آمریکا در برخورد با جنبشایی که تو چند دهه اخیر میتونیم رصد بکنیم.
بله.
سالتاینش اینه که سعی میکنه افرادی رو دخیل بکنه، نفوذ بده به ماجرا که تب حادثه رو بخوابونند و کم کم ماجرا مهار بکنن. مثالش مثلا جنبش میتو هست که بحث تعرض به زنان رو داشت.
بله.
اوایل دوره آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه.
بله بله.
یه عده از این فعالان مدنی اومدن شروع کردن مثلا دست گرفتن ماجرا، اینا شدن تریبون این رسانه بهشون وزن داد، بعد کم کم اینها هی تب ماجرا خوابوندن، هی کمترش کردن، فراخوان ندادن برای تجمع و کم کم از صحنه خارج شد و فراموش شد. یه مدل دیگه اینه که نفوذی میفرسته که فضا رو رادیکال بکنن، فضا رو به خشونت بکشونن، فضا رو به سمت تنش ببرن و به سمت جرم و خرابکاری ببرن که مستمسکی بشه برای پلیس که با اینها برخورد بکنه.
بله.
این رو هم نداشتن الان توی دانشگاه، چون دانشجوها خیلی اصرار دارن که حتما مسالمت آمیز باشه و بدون هیچ تنشی پیش بره داستان.
درست.
یک مدل دیگه ای مثلا در اوکیوپای وال استریت داشتن، اشغال وال استریت که حدود 15 سال پیش بود، اونجا اومدن محل تجمع که یک پارک عمومی بود، فضا سبزی بود، به عنوان ملک خصوصی اعلام کردن و پلیس اینا رو از ملک خصوصی بیرون کرد.
بله. بله. راه های زیادی دارن، اما اونطور که فرمودید چون هوشمندانه دانشجویان وارد این حرکت شدند و از این طرف
الان هم... چاره دیگه ندارن، دقیقا به خاطر این هوشمندی چاره دیگه ندارن تو جز این که اوریان باهاش برخورد بکنن.
بله. و به خاطر این
دارن شاهدش هستیم، احتمالا قوه قهریه به خرج خواهند داد، همچنان شدیدتر خواهد شد
و معمولا قوه قهریه نشون داده که خیلی پاسخگوی اینجور اجتماعات و تعرضات هوشمندانه نیست. دقیقا
نکته ای که دانشجویان دنبالش هستن اینه که افکار عمومی رو آگاه بکنن که مسیر خوبی هم پیش رفتن و افکار عمومی نسبت به این جنبش الان و انگیزه ای که داره الان آگاه هست و میبینیم مردم بیرون از دانشگاه هم اومدن دارن حمایت میکنن از دانشجوها و تأثیر خوبی داره.
بسیار سپاسگزارم آقای غلامزاده گرانقدر، ممنونم از همراهیتون با برنامه. ان شاء الله در فرصت های بعدی باز همین موضوع رو با حضور شما پیگیری و بررسی خواهیم کرد.
مایه اتفاقات
روزتون بخیر باشه و خدا
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
دقایق کوتاهی داریم تا پایان برنامه رویداد امروز و افتخار دارم گفتگوی تلفنی داشته باشم با آقای دکتر عباس گودرزی، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی. جناب گودرزی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصت که برنامه رویداد دادید و ممنون میشم بفرمایید که سرانجام تعیین تکلیف تعطیلات پایان هفته به کجا کشید و چگونه به مرحله اجرایی در میاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند ملت شریف ایران. خب همونطوری که استحضار دارید در قالب لایحه این موضوع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد سال گذشته. خب چند بار رفت و برگشت داشت، نهایتاً در جلسه‌ای که فروردین ماه در کمیسیون اجتماعی برگزار شد با حضور اعضای محترم کمیسیون و همچنین نماینده محترم دولت، بالاتفاق مصوب شد با اکثریت مطلق آرا که در واقع بازه زمانی ارائه خدمات اداری از شنبه باشد تا چهارشنبه. کما اینکه امروز در تهران هم به همین احوال، پنجشنبه و جمعه خدمات اداری ارائه نمی شود الا معدودا و اون استثناءات رو هم خود دولت تعیین میکنه. در اینجا هم اختیار به سازمان اداری و استخدامی داده شد که استثناءات رو مشخص بکنه که به غیر از کدام دستگاه ها. از طرفی ساعات اداری هم از 44 ساعت در هفته کاهش پیدا کرد طبق مصوبه به 40 ساعت در هفته. این آخرین مصوبه‌ای بوده که ما در صحن کمیسیون اجتماعی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه دادیم و گذروندیم. حالا زمزمه های میشه مبنی بر این که نمیدونم از یک شنبه تا پنج شنبه رو در نظر گرفتن. ببینید آنچه که وجاهت قانونی داره و میتواند در صحن علنی مجلس در دستور قرار بگیره اون چیزی است که بر اساس فرایندهای قانونی ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس از صحن از کمیسیون به صحن بیاد. باید اگر قرار باشد هر تغییری در این محتوایی که عرض کردن و مصوبه اعمال بشه حتما باید با اطلاع قبلی و با حضور حداقل دو سوم اعضای کمیسیون تشکیل جلسه بشه، اما ما چنین جلسه ای نداشتیم و لذا آنچه که وجاهت قانونی دارد فعلا همان مصوبه است. با توجه به استدلال ها و دلایل متعددی که وجود داره برای به هر حال ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری کشور که جزء بندهای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب هست، به جهت توسعه گردشگری، به جهت استحکام خانواده که این هم جز مواردی که مورد تاکید همگان هست، کاهش انرژی و از طرف توزیع گردشگری در طول سال. امروز ما ببینیم دو روز که تعطیلات فراهم میشه، یه حجم عظیمی از مسافرت ها رو شاهدیم، ترافیک سنگین و تصادفات دلخراش و به هر حال مشکلات متعددی رو که شاهدیم. آنچه که در واقع تا این لحظه از مجلس شورای اسلامی به دست اومده در ارتباط با این لایحه همین هست که خدمت شما عرض کردم.
پس به طور کلی تعطیلی شنبه منتفیه و باید
بر اساس آنچه که در کمیسیون برابر آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب شده، ساعات و روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه است.
بله.
و در واقع هر تغییری باید فرایندهای قانونیش طی بشه. این آخرین فرایند قانونی هست که در ارتباط با این لایحه طی شده.
بسیار عالی. زمانبندی خاصی هم دارید برای اینکه این در حقیقت لایحه کی به اجرا میرسه به طور کامل در سراسر کشور؟
دولت باید روی مسئله اصرار داشته باشه که مجلس و هیئت رئیسه هم در اولویت کارها قرار بدن. خود مجلس الان با توجه به اینکه از فردا وارد دستور کار رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 میشیم، عملا جلسات تشیف میشه. خب هفته بعد هفته حوزه انتخابی است. ما نهایت تا قبل از پایان مجلس 11 یک هفته کاری بیشتر نداریم. به نظرم میرسه که اونم اختصاص پیدا بکنه به رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص بخش دوم لایحه بودجه 1403. با این دست فرمونی که هیئت رئیسه برنامه ریزی کرده و ما داریم جلو میریم، احتمال میدم اصلا در مجلس 11 فرصت نشه، مگر اینکه در خلال برنامه‌های آخرین هفته کاری به تشخیص هیئت رئیسه این موضوع در دستور قرار بگیره، که البته اصرار ما انشاءالله بر این است که ما این لایحه رو تعیین تکلیف بکنیم تا قبل از پایان مجلس 11.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب عباس عزیزی گرانقدر، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی. ظهرتون بخیر باشه و خدا
نگهدار. خدا حافظ شما. خدا
شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزاریم که قریب یک ساعت همراه ما بودید و برنامه رویداد. انشاءالله فردا ظهر هم بعد از اذان ظهر به افق تهران با برنامه رویداد در خدمتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب شادی داشته باشید و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر. اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 13. برنامه بعدی ما رو بشنوید، آوای بازگشت.
خیال هم چیز چون بریم
کجا بریم؟ درست میشه
بچه ها همه رفتن اونایی هم که موندن یه جورایی گیر اما من خودم اصلا